بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سمماء طبیعی، صفحه 316، سطر پنجم. و لیس هذا کما یکون لاجزاء الاجسام القابله للتفرق فان کل جزء یفرز فیه تجده متخصصا بما یخصص به. گفتیم که همه اجسامی که قابل حرکت قصری هستند همشون دارای مبدع طبیعی حرکتند، از جمله اجسامی بودند که اولا حرکت وضعی می کردند، ثانیاً امکان نداشت که از محل خودشون و مکان خودشون بیرون آورده شوند. سلام علیکم. درباره این اجسام هم ادعا کردیم که دارای مبدع طبیعی حرکتند و شروع کردیم به اثبات این مدعا. در اثبات مدعا گفتیم که این اجسام یک وضع مشخصی رو بالاخره در یه لحظه‌ای خواهند داشت، وضعی رو با حاویشون یا با محویشون یا هم با حاوی هم با محوی. بعد بیان کردیم که این وضع مقتضای طبیعتشون نیست که نتونن رهایش کنند. تا اینجا رو گفته بودیم. بعدم دلیل رو ادامه میدیم و ثابت میکنیم که این چنین اجسامی ممکن است نقل پیدا کنند در این وضع مشخصی که به دست آوردند. بعد زمین می کنیم که هر جسمی که بتواند از وضع خودش نقل شود دارای مبدع طبیعی حرکت است. نتیجه می گیریم این چنین جسمی هم که اولا حرکت وضعی دارد، ثانیاً از محل طبیعی خارج نمی شود، از مکان طبیعی خارج نمی شود، این هم دارای مبدع طبیعی حرکت هست. مطلب ما همین بود. به اینجا که میرسیم استدلال تموم میشه. این قسمت رو در جلسه گذشته مطرح کرده بودیم که اجزاء این اجسام یا این اجرام متشابهند و چون متشابهند وضعی برای اونها اولا از وضع دیگر نیست، بنابراین این وضع مشخص مقتضای طبیعتشون نیست، چون براشون اولویت نداره، فرقی نمی کنه اینو داشته باشن، این وضع داشته باشن یا اون وضع دیگر. بعد حالا می خواهیم بپردازیم به اجسامی که عنصری هند، یعنی اجزای عناصر، نه کلیات عناصر. ببینیم اونها چجوری هن. آیا اونها هم این چنین هن که حیزی براشون اولا از حیزی دیگر نیست، نسبتشون به تمام حیزها مساوی است، همونطور که نسبت جسم مورد بحث ما به تمام اوزا مساوی است، آیا این چنینه یا با هم تفاوت دارن؟ می فرماد نه، تفاوت دارن. اون حکمی که ما در جسم مورد بحث کردیم نظیرشو نمیتونیم در اجسام عنصری اجرا کنیم. ما درباره اجرام مورد بحث حکم کردیم که نسبتشون به تمام اوزا مساویه و هیچ وضع مشخصی مقتضای طبیعتشون نیست. اما در عناصر وضع مشخص، حیز مشخص براشون هست و این مقتضای، درسته که مقتضای طبیعتشون نیست، ولی مقتضای طبیعت به علاوه زمیمه‌ای هست، مقتضای طبیعت خالی نیست، ولی مقتضای طبیعت به علاوه زمیمه هست. توضیح مطلب اینه که شما مثلا یه پاره سنگ رو میبینی در یه جا افتاده، در حالی که میتونست یه وجب اون طرفتر یا اون برتر بیفته، ولی الان تو این قسمت مشخص افتاده. چرا اینجا قرار گرفته؟ یکی از سه جهت رو دارد، یا اینکه در همینجا متکون شده. خداوند وقتی که این را آفریده همینجا آفریده، لذا اینم همینجا مونده، اون طرفتر و این طرفتر آفریده نشده، از اول تکونش تو همین نقطه بوده، لذا این نقطه الان براش مشخصاً تعیین شده. فرض دوم و احتمال دوم اینه که این وقتی حرکت طبیعی می کرده، یعنی قاصری رو بیرون برده بعد ولش کرده، حرکت طبیعی کرده که برگرده سر جای خودش، این جایی که الان افتاده نزدیکترین جایی بوده که او می توانسته واقع بشه. این سنگ از بالا رها شده، نزدیکترین جایی که میتونسته فرود بیاد همینجاست، لذا اینجا فرود آمده، جاهای دیگه نرفته. اینم دو احتمال، دو تا فرض. احتمال و فرض سوم اینه که قاصری اینو آورده اینجا گذاشته، این نه اول تکونش اینجا بوده و نه هم در وقت حرکت طبیعی این موضع اقرب المواضع به او بوده، بلکه قاصری آورده اینجا نهادتش، اونم دیده خب بالاخره تو محل طبیعی خودشه قرار گرفته. این سه حالت و این سه احتمال در مورد این جسم عنصری وجود داره. الان جسم عنصری با طبیعتش که اقتضا میکند صفر را، به زمیمه این که اول تکونش اینجا بود، یا به زمیمه این که اینجا اقرب المواضع بود برای فرود آمدنش، یا به زمیمه این که قاصر او را به اینجا منتقل کرد، طبیعتش با یکی از این سه زمیمه اقتضا کرده که این جسم در این محل مشخص باشه، در محلهای دیگری که میتوانست قرار بگیره قرار نگیره. پس در جسم عنصری ما میتونیم تفاوت قائل بشیم، چون اونجا درسته که برای طبیعت فرقی نمی کنه که این نقطه باشد یا اون نقطه دست راست یا نقطه دست چپ، فقط براش کافیست که در صفر باشد، طبیعت فقط اقتضا می کنه که در صفر باشه، اما کجای صفر، کدام یک از نقاط صفر، اینو تعیین نمی کنه. نسبت به نقاط صفر متشابهه، درست مثل جرم فلکی که نسبت به اوضاع متشابهه، ولی در اجسام عنصری زمیمه‌ای وجود دارد، یکی از این سه زمیمه‌ای که عرض کردیم. این زمائم اقتضا می‌کنند وضع مشخص را، پس طبیعت تنها نه، بلکه طبیعت به علاوه زمیمه مجموعاً مقتضی وضع مشخص یا حیز مشخصند. اما ما این اتفاق رو در اجرام سماوی نمیبینیم که در اونها یه زمیمه‌ای زمیمه شود و طبیعت اونها رو با یک وضع مشخصی همراه کند. طبیعت اونها با تمام اوضاع مشخصه سازگارند، چیزی کنار طبیعت قرار نمیگیره تا این جرم را به این وضع مشخص آشنا کند و نسبت به اوضاع مشخص دیگر بیگانه کند. این اتفاق در اجرام فلکی نمیفته. اجرام فلکی خودشون هستن با طبیعتشون یا با تباعشون، و تباعشون به خاطر تشابه با تمام اوضاع مشخصه سازگارن و هیچ وضع مشخصی را انتخاب نمی کنن. پس فلک یا جرم سماوی مقتضای طبعش این نیست که این وضع مشخص رو داشته باشد. وقتی مقتضای طبعش نبود میتونه این وضع رو از دست بده، یعنی میتونه از این وضع نقل پیدا کند و کبرای کلی رو اضافه میکنیم که هر چیزی که میتواند نقل پیدا کند از وضع خاص دارای مبدأ طبیعی حرکت است. نتیجه میگیریم که این جسم مورد بحث ما هم این چنینه، یعنی دارای مبدأ طبیعی حرکت مطلوب نتیجه گرفته میشه. پس توجه کردید که ایشون در جلسه اون چه که در جلسه گذشته آوردیم بیان کرد که اجزای فلکی متشابهن، لذا نسبتشون به تمام اوضاع مساوی است و هیچ یک از اوضاع مشخصه را اقتضا ندارند. این مطلب برای ایشون کافی بود، میتونست با همین مطلب استدلال تموم کنه، بگه اگر این طبایع افلاک این وضع مشخص رو اقتضا ندارن پس جایز است که از این وضع نقل پیدا کنن، بعد اون کبرا رو زمین میکنه و نتیجه بگیره. اما خواست مقایسه کنه تا با این مقایسه روشن شود که اجرام فلکی زمیمه توشون وجود نداره، فقط تباعشون هست و تباعشون هم که متشابه. در اجسام عنصری هم طبیعتشون نسبت به اون اوضاع یا حیزهای متشخص مساوی است، اما اونجا زمیمه وجود داره. زمیمه اقتضا می کند که این شی در یه موضع خاصی باشد و اون موضع خاص براش متعین بشه. بعد میاد تو فلک. آیا در فلک میتوانیم زمیمه درست کنیم؟ خب مسلم نمیشه، اونجا چیزی دیگه نیست غیر از طباع فلک که بخواد فلک رو هدایت کند به امری. بعد میفرماد بر فرضم زمیمه باشه، باز ما مطلوبمون رو در فلک نتیجه میگیریم. این رو انشالله وقتی رسیدم عرض میکنم که پس در فلک زمیمه نیست و بر فرض باشد مطلوب ما اونجا هم نتیجه گرفته میشه. خب حالا عبارت رو بخونیم. صفحه 316 هستیم، سطر پنجم. و لیسه هازا، یعنی این اتفاقی که در اجرام فلکی افتاده با اتفاقی که در اجسام عنصری میفته تفاوت داره. در اجسام عنصری این اتفاقی که میفته مقتضای طبیعت به علاوه زمینه است، اما در اجرام فلکی این اتفاقی که افتاده، یعنی این وضع خاصی که به وجود آمده، مقتضای هیچی نیست. همینجوری اتفاقی پیش آمده. و لیس هازا، یعنی جواز همه اوضاع برای این اجزاء فلکی یا این وضع خاص که برای اجزای فلکی پیش آمده، کما مثل وضع و حیز خاصی که برای اجسام قابل تفرق پیش میاد نیست. این وضع خاصی که برای اجرام فلکی پیش آمده مثل حیز خاصی، کما یعنی مثل وضع خاص یا حیز خاص فرق نمی کنه، مثل حیز خاصی که برای اجسام قابل تفرق پیش میاد نیست. اون وضع خاص یا حیز خاصی که برای اجزای اجسام قابل لتفرق پیش میاد مقتضاست، منتها مقتضای طبع به علاوه زمیمه. اما این وضع خاصی که برای اجرام فلکی پیش آمده مقتضا نیست، مقتضای چیزی است. بله، اجسام قابل تفرق یعنی اجسام عنصری که قابل تفرقن، یعنی قابل پخش شدن و جابجایین. ما الان بحثمون در چیز؟ بحثمون در جرمی است که اولا حرکت وضعی دارد، ثانیا قابل نقل از مکانش نیست، که گفتیم این چنین جرمی عبارت است از اجرام فلکی و کلیات عناصر. بقیه هرچی هستن قابل تفرقن، یعنی قابلن که متفرق بشن، از مکان خودشون بیرون بیان، قابل نقلن. یعنی اجسام عنصری مرکب تماما قابل نقلن، اجسام عنصری بسیط هم اگر کلی نباشن، اجزای این عناصر باشن، اونا هم قابل نقلن. فقط کلیات عناصر قابل نقل نیستن دو افلاک، بقیه هرچی هستن قابل نقلن. نه، خرق التیام هم اینجا منظور نیست. حالا مگر بگیم خروج اینها از مکان خودشون، یعنی خروج افلاک از مکان خودشون باعث خرق بقیه افلاک میشه، و خرق افلاک، خرق التیام در افلاک جایز نیست، پس خروج این فلک هم از مکان طبیعی خودش خارج نیست، جایز نیست. یعنی میخوام عرض کنم با واسطه فرمایش شما رو میشه درست کرد، لزوم نداره راه طولانی کنی. اجسام قابل تفرق یعنی اجسامی که متفرق میشن، جا به جا میشن، در یه جای ثابتی لازم نیست بمانند، قابلیت تفرق دارن، تفرق پخش شدن، این و نور رفتن، یعنی همون نقل و انتقال جا به جا شدن. نه قابل تفرق یعنی قابل انقسام، قابل خرق. البته الان قابل خرق هم بگیرید اب نداره، بازم تطبیق میشه بر اجسام عنصری و مطلوب ما رو افاده میکنه، ولی قابل تفرق و من قابل خرق نیست. مگر این که بگیم اونی که قابل خرق هست لازمش اینه که قابل تفرق هم باشد، اینطوری مثلا درست کنیم، یه خود راهو طولانی کنیم. خب چرا اجسامون؟ ابن سینا گفت اجرام سماوی مثل اجسام عنصری نیستن. حالا من برعکس میکنم، میگم چرا اجسام عنصری مثل اجرام فلکی نیستند؟ فرقی نمیکنه حالا چه از این ور بگیم چه از اون ور. چرا اجسام عنصری مثل اجرام فلکی نیستند که مثل اجرام فلکی وضع خاصشون اتفاقی باشه؟ برای اجسام عنصری وضع خاص یا حیز خاص اتفاقی نیست، ولی برای اجرام فلکی هست. چرا اجسام عنصری مثل اجرام فلکی نیستن؟ میفرماد به خاطر اینکه اونها عامل تخصص دارند، اونها فقط طبیعتشون فعال نیست، بلکه عامل تخصص هم کنار این طبیعت هست، که عامل تخصصی که از اون ستاس گرس کردن، که عاملی است که این جسم عنصری را تخصیص میدهد به این موضع شخصی. این عامل تخصص داره، عامل تخصصش یا این است که این موضع شخصی اول موضعی بوده که این جسم در اون متکون شده، یا اقرب الموازعی بوده که به اینجا منتقل می شده، یا قاصر اینجا قرارش داده. اینا عامل تخصص هن. چون جسم عنصری عامل تخصص داره، با جسم فلکی یکسان نیست. وضع خاصش اتفاقی است، یعنی داره دور میزنه، حالا اتفاق افتاده که این نقطه خاص از فلک پایینی با اون نقطه خاص از فلک بالایی موازی باشه یا مماس باشه. اینطور نیست که مقتضای چیزی باشد. بله داره میگرده، در گشتن این اتفاق خواهد افتاد. اتفاق به معنی بی عامل نیست، بی سبب نیست، سببی داره این کار رو انجام میده، ولی یه سببی که این خاص رو اقتضا کند در کار نیست. حتی قصر قاصر اونجا قصر قاصر نمیاد، مگر به طور با قطع نظر از اون ادله‌ای که میگوید در افلاک قصر قاصر نیست اونجوری بحث کنی. بله.
اگر حرکت ارادی داره میکنه پس بل اراده، اگر حرکت طبیعی میکنه این وضع خاص در هر لحظه.
عرض کردم این معنای اتفاقی که من میگم به معنای بی سبب نیست. اتفاق یعنی عامل معین کننده نداره، ولی همونطور که شما دارید میگید عامل اراده داره. این داره با ارادش بدنه خودش حرکت میده، یعنی نفس فلکی با اراده بدنه خودش داره حرکت میگیده. این حرکت حرکت ارادی است. تمام اتفاقاتی که میفته با اون اراده نفس داره میفته. پس اراده نفس سبب حرکته و حرکت هم سبب این وضع مشخصه. ولی میخوام عرض کنم مقتضی نیست که این وضع مشخص رو اقتضا کنه. این منظور ماست. اتفاقی یعنی این، یعنی یه عامل مشخص کننده وجود نداشته که این وضع مشخص رو برای فلک به وجود بیاره. این وضع مشخص در ضمن حرکت ارادی فلک اتفاق افتاده که حرکت ارادی فلک رو قبول میکنیم. در ضمن حرکت فلک که داره با اراده انجام میشه این وضع هم حاصل شده. وضع دیگه هم که حاصل میشد برای این فلک مرید فرقی نمیشه. او اراده کرده بود که دور بزنه، حالا میخواد این وضع درست بشه یا وضع دیگه.
همین رو در حرکت ارادی انسان هم میزنه. این در حرکت ارادی انسان منزل های میره به حرم، این لحظه به لحظه وضع خاص خودش اینه، همین وضع فلکه.
بله، یعنی وقتی شما هم دارید این اتاق رو سیر میکنید، الان این قسمت از دیوار دست راست شما قرار میگیره، یه خود جلوتر برید یه قسمت دیگرش دست راست قرار میگیره. شما تمام این نقاط دیوار رو از اول اراده دارید، یه اراده کامله که دست راست قرار بگیرید، چون میخواد از این مسیر به این، از این مسیر برید و به این سمت هم برید، نمیخواد به این سمت برید. اگه سمت وارونه میرفتید این دیوار دست چپ میشد، چپ شما میشد، چون دارید به این ور میرید این دیوار دست راست شما میشه. از اول اراده کردید که نقاط این دیوار دست راست شما باشه، یه اراده کلی دارید، ولی برای هر کدوم از این اراده ها، برای هر کدوم از این نقطه ها یه اراده جزئی تفصیلی ندارید. بله، اراده کلیتون منحل میشه به این اراده های جزئی و این اراده های جزئی میشه عامل. ولی اینطور نیست که این عامل تعیین کند این نقطه را به طوری که نقطه دیگر را نپذیره. اگر دلتون میخواد، اگر خیلی اصرار دارید که اراده فلک رو دخالت بدید، دخالت بدید، ما که حرفی نداریم، ولی در تعیین دخالتش ندید. آیا اراده فلک همینو خواسته دیگه، یه چیز دیگه نخواسته؟ یعنی براش فرق میکرد؟ از باب این که باید این مسیر رو طی کند، اول باید به اون برسه، دوم به این. بله درست، ولی آیا این باید این وضع رو تعیین کند؟ ارادش اقتضا میکرد این وضع رو به طوری که دیگه این وضع رها نکند. اگر اراده اقتضا میکرد این وضع رو، این وضع رو دیگه رها نمیکرد. مسلم ارادش این وضع خاص رو اقتضا نکرده. او خواسته اوضاعی رو که ممکن است طی کند و میدانسته که این وضع بعد از اون وضعه، پس باید اون وضع قبلی رو انجام بده تا به وضع بعدی برسه. همین داره میدونسته. اما آیا این وضع مشخص رو اقتضا کرد یا چون این وضع مشخص در مسیرش بود عبور کرد؟ در مسیرش بود عبور کرد. خب بله، ببینید من عرض کردم که اجسام عنصری مرکبه تعیین نمی کنن موضعی را، تعیین نمی کنن موضعی را مگر با مخصص. شما نقض می کنید به جسم عنصری انسان که اینو از اجسام عنصری مرکب است دیگه. می فرمایید که این داره اراده می کنه. و با ارادهش نقطه های مختلفی رو که براش تفاوت نمی کنند عبور می کنه. درست مثل فلک که نقطه های مشخصی رو که براش تفاوت نمی کنند عبور می کنه. پس فرقی بین جسم فلکی و جسم عنصری نیست. اگر جسم عنصری انسان باشه یا حیوان باشه که با اراده حرکت می کنه، ولی اگر جسم عنصری سنگ باشه یا درخت باشه اونجا رو می فرمایید قبوله. اما در مثل انسان و حیوان که اراده دارن مثل فلک، باید بگیم که این جایی رو که انتخاب کرده مثل انتخاب فلکه، همونطور که اونجا عامل معین کننده نیست اینجا هم عامل معین کننده نیست. اگر اینجا عامل معین کننده اراده بشه، اونجا هم باید بگید عامل تعیین کننده اراده است. درست آنچه در اینجاست در اونجا هم هست. این نقضی است که شما وارد میکنید. جوابتون اینه که انسان دو نوع حرکت داره، یکی این که از بالا بلش میکنه میاد پایین، بدنش سنگین میاد پایین، یکی این که با اراده را میره. این حرکت ارادی الان مورد بحث ما نیست، اون حرکت غیر ارادی مورد بحث ماست که انسان بدنش به منزله یه سنگه که از بالا میاد پایین. میخوام ببینیم چرا انسان این موضع مشخص رو انتخاب کرد به خاطر سنگینی بدنش. الان بحث ما در حرکت مکانی انسانه، بحث ما در حرکت مکانی انسانه، یا حرکت مکانی که بعضیش عوض میکنه، نه حرکت ارادی. بله در اراده شما میتونید یه وضعی رو برای خودتون مشخص کنید و بگید من همینجا میشینم از اینجا بیرون نمیرم. این میشه دیگه انسان همچی کاری بکنه، بگه من اینجا رو برای خودم تعیین کردم از اینجا بیرون نمیرم. توجه میکنید اون شدنیه، با اراده که میشه یه چیزی رو مشخص کرد. فلک این چنین اراده نمیکنه، نمیگه من این وضع رو تعیین میکنم وضع دیگر انتخاب نمیکنم. اون حرکت وضعیش هم چنین اختزایی نداره. اما انسان میتونه اراده کنه بگه من اینجا میشینم از اینجا بیرون نمیشه.
در واقع اون نکه نتوانه اگر ارادی هست در هست اگر حرکتش نتونه متوقع کنه که ارادی معنی نداره. اون تو از باوی که داره کمال بی‌نهایت تصور میکنه،
حالا از هر جهت بالاخره فلک این وضع مشخص رو اختزا نمی کند، حتی با ارادش. خب نمی کنه دیگه. چرا نمی کنه؟ چون داری می چرخه. اگر اختزا می کرد این وضع تو همین وضع می موند.
اختزا نمی کنه، اختزا می کنه رسیدن به این وضع را برای عبور کردن به وضع بعدی.
اگه این اگه باشه خب اون اختزا که مورد بحث ما نیست. اختزا یک وضع مشخص که اون وضع مشخص رو دارا بشه، نه اون وضع مشخص رو عبور کنه. خب بله هر فلکی اختزا می کنه برای عبور کردنش که این اوضاع مشخصه رو پشت سر بذاره. همه اینا رو اراده داره، ولی آیا از بین اینهایی که داره عبور میکنه یکی رو انتخاب میکنه که توش بمونه؟ انسان میتونه این کارو بکنه، میگه من اینجا میشینم از اینجا نمیرم. اما فلک این کارو نمیکنه. داریم میبینیم که نمیکنه. البته فلک اگر بهش اجازه بدن ارادش رو به کار بگیره، میگه منم همین وضع و مشخص رو نگه میدارم، حرکت نمیکنم تا فلان اتفاق بیفته. بهش اجازه نمیدن این کار بکنه. اجزای فلک بحثه. بله اجزای فلک بحثه. یعنی این جز با اون جز، این جز با اون جز مماس شده بر اثر حرکت فلک. آیا این مسلمی که با حرکت فلک این اتفاق افتاده، ولی آیا این اتفاق معین رو فلک انتخاب کرده یا داره ازش عبور میکنه؟ انتخاب نکرده، بحث ما سر انتخابه. پس فرق هست بین اراده انسان و اراده فلک. اگرم به شما حرکت ارادی رو ملاحظه میکنید بازم فرقه. انسان بهش اجازه داده شده که یه وضع معینی رو اختزا کنه، بگه من همینجا میشینم از اینجا نمیرم. اما فلک این اجازه رو نداره، لذا اونجا تعیینی نیست. اینجا تعیین هست. او با ارادش هم نمیتونه تعیین کنه. بله با ارادش میتونه بگه این اوضاع رو دارم بعد ازشون عبور کنم، ولی یه وضع خاص رو برای خودش تعیین کنه و بگه من این وضع رو اخذ میکنم لیس الا، این شده این
نیست.
خب اگر میدید، اگر کمال خودش را، ببینید با تعلیق حرف زدن که درست نمیشه، اگر کمال خاص خودش را در این وضع معین میدید، برای تو وضع معین میموند.
انسان پیدا نمیده چون کمال خودش را نشستن در این وضع خاص
میبینه. خب فلک اینطور نیست. خب فلک اینطور نیست. ببینید انسان لااقل اینه که در حرکت طبیعیش، نه در حرکت ارادیش، در حرکت طبیعیش که با فلک فرق میکنه، انسان در حرکت طبیعیش با فلک فرق میکنه و بحث ما در همین حرکت طبیعیه. اما حالا شما حرکت ارادی رو میارید، انسان در حرکت ارادیش میگه من اینجا میشینم برای من کماله، حالا یا کمال خیالی یا کمال واقعی، لذا اینجا میشینم از اینجا بیرون نمیرم. اما فلک این کارو نکرده. آخر میتونه بکنه، اگر چنین اتفاقی بیفتد میکند. اینا الان مورد بحث ما نیست. فلک این کارو نکرده، پس حرکتش پس مقتضی برای این وضع مشخص نداشته. اگه مقتضی داشت میموند، یعنی نداره. حرف ما هم همینه که فلک مقتضی برای این وضع مشخص نداره و این وضع مشخص اقتضا نمیکنه. اگر اقتضا میکرد میمون. انسان وضع مشخصی رو اقتضا میکنه چون میبینه براش منافع داره، همونجا میمونه. ولی فلک وضع مشخصی رو اقتضا نمیکنه، نه که نمیتونه. اگه بهش اجازه بدن و بهش بگن که تو کمال در اینه، اون همون وضع مشخص رو اقتضا میکنه. ولی چون اینو بهش نگفتن و براش فرقی نمیکنه این وضع اون وضع، لذا اقتضا نمی کنه. اصلا بحث ما سر همینه که فلک وضع مشخصی رو اقتضا نمی کنه، نه که میتونه یا نمیتونه. فلک وضع مشخص اقتضا نمی کنه، انسان ممکنه با اراده خودش وضع مشخص رو یا مکان مشخص رو اقتضا کنه، چون عاملی از بیرون میاد. عامل چیه؟ منافعش این اقتضا میکرده، منافع انسان اقتضا میکرده که اینجا بشینه. ولی فلک براش حتی منافع هم مطرح نبوده. چی به طبیعت فلک اضافه میکنید، زمینه میکنید که فلک رو وادار کنید که در این نقطه معین بایسته و این وضع مشخص رو حفظ کنه؟ خب نداریم هم که چیزی. بله اگر منافع خودش رو اینجا میدید میسته، در اینو درسته. یعنی اگر زمینه بود، اون زمینه اقتضا میکرد که فلک با طبیعتش به علاوه این زمینه اقتضایی بکند، اما اون زمینه وجود نداره. در انسان اون زمینه وجود داره، در انسان زمینه وجود داره، زمینه اینه که منافع خودشو میبینه، لذا میمونه. نه فلک رو نمیگم، انسان. انسان حرکت طبیعیش مثل حرکت طبیعی سنگه، از بالا میفته پایین. چرا اینجا افتادی؟ میگه خب نزدیکترین موزه هم بود. چرا اینجا این بچه قرار گرفت؟ خب همینجا متولد شد، توی جسم انسان میشینه. گفت در صورت که حرکت طبیعی باشه، اما اگه حرکت ارادی باشه، اونم عرض کردم زمینه داره، اونجا هم زمینه داره. به قول شما منافعش اقتضا میکرد که اینجا بشینه. در فلک این وضع نیست. بله حرکت فعلی، نه حرکت تقدیریش کار نداریم. شما دارید در فلک یه تقدیری میارید، یه فرضی میکنید. در انسان هم اون فرض رو بکنید با فلک فرق نمیکنه. ولی حرکت فعلی فلک این چنینه که هیچ وضع مشخصی براش با وضع مشخصی دیگر فرق نمیکنه. بله اگر یه جوری دیگه بود، یه جوری دیگه میشه. اینو قبول داریم که اگر یه منافعی اقتضا میکرد این وضع خاص رو، فلک هم اون وضع خاص رو اقتضا میشد، اون درست. ولی با تقدیر که نمیشه مشکل حل کرد. الان در فلک چنین تقدیری نداریم. فلک اجزاش متشابه است، هیچ زمینه ای هم به این طبیعت اجزا نداریم. اجزا هم متشابه هن، اقتضای خاص ندارن.
جایگاه عناصری که قابل انتقال از محلشون نیست، از کار حرکتشون نداریم. ما میگیم هر کدوم از این حاوی و محویات در نظر بگیریم، میتونست معرضاشون محبوبات شابه شبیه هم دیگه، میتونست محوی بالا باشه و پایین باشه یا به نحوه دیگه. اما اینکه این حالت الان تر اتفاق افتاده، این ها میخوایم روش بحث بکنیم و لذا با جایگاه اجزای عنصری مقایسه کنیم. اصلا کار به حرکت فلک ما نداریم. ایشون هم فرقای صحبت از حرکتی نکرده، ایشون فقط صحبت از این کرده که این اجزا چون متشابه هستن وضع، اما وضع خاص از این جایگاه یا وضع خاص از این حرکت ظاهر از این کار به حرکت نداره. ایشون
نه، اون جایگاه که از اول گفت قابل نقل از جایگاه نیستن، جایگاه از اول مشخص کرد. این افلاک از جایگاه خودشون نقل داده نمیشن، اینو مفروغ ان گرفت. بعد شروع کرد به بحث کردن که وضع مشخص که دارن، این وضع از دست میدن یا نه. جاشون از دست نمیدن ولی وضعشون از دست میدن یا نه. وضعی که از جا به دست نیمده، وضعی که از حرکت به دست نمیده پیداست. فإن كل جزء يفرز فيه، هر جزئی که در این جسم قابل تفرق فرض شود، تجده متخصصا بما يخصص به، میابی این جزء رو که تخصیص یافته به آنچه که تخصیص یافته به اون چیز، یعنی تخصیص یافته به این نقطه، میابی که تخصیص یافته به این نقطه و در این نقطه الان بالخصوص واقع شده. چرا به این نقطه تخصیص یافته؟ به یکی از سه جهت. لأن اول وجودی وقع هناش، این جهت اول، اول وجودش اینجا واقع شده، یعنی اولی که میخواست متکون بشه اینجا متکون شد و همینجا هم قرار گرفت و ثابت موند. دوم، او لأنه اقرب الموازع من موضع وجد فیه، این موضعی که الان توش افتاده نزدیکترین موضع است به موضعی که این سنگ قبل از حرکت به اینجا وجد فیه، در اونجا یافت شده بود. این سنگ رو بردیم گوشیم رو بالکن اون بالا، این سنگ الان وجده در این بالکن، بعد حرکت شروع میکنه، این میاد پایین، میاد پایین میفته روی نقطه ای، این نقطه نزدیکترین موضع است به اون موضعی که سنگ قبل از حرکت تو اون موضع وجده. قبل از حرکت در یه موضعی یافت شد، حالا این موضعی که الان توش قرار گرفته نزدیکترین موضع به همون موضعی است که قبلا توش یافت شده بوده، لذا آمده اینجا قرار گرفته. اول انهو، یعنی این موضعی که الان سنگ توش افتاده نزدیکترین موضع است به موضعی که این من، چون متعدی کننده قربه در فارسی به معنا میشه، نزدیکترین موضع است به موضعی که این جسم قابل تفرق وجد فی، یعنی قبلا وجد فی، قبل از حرکت وجد فی. خب این دوتا عامل، عامل سوم، اون نقل علیه، این بله عطف بر وجد است، اون نقل علیه عطف بر وجد فیه، نقل داده شد بله نزدیکترین موضعی که وجد فی یا نزدیکترین موضعی که نقل علیه، در حالی که اون عبارت قبلیه. عبارت قبلی رو من توضیح دادم، باید طوری توضیح بدم که بتونم عبارت بعدی رو بهش بچسبونم. اینو بذاریم برای جلسه بعد که هر دو عبارت با هم توضیح داده بشه انشاءالله.